بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. دیروز جناب آقای نامدار خدمتشون رسیدیم، گفتن اون پیشنهادی که ما قبل از ماه مبارک داشتیم که سامری کنم چهارشنبه ها یک حدیثی خونده بشه قبل از درس، یه چند دقیقه یه مطلب حدیثی اخلاقی گفته بشه، هنوز انتظار هست. حالا من گفتم حالا شما اصرار دارید، بقیه آیون نمیدونم اونا طالب هستن یا طالب نیستن و بعید طالب نباشن به روایتی آیه خونده بشه. حالا تا اونجایی که مقدور هست و گاهی ممکن هست، چهارشنبه ها قبل از درس حدیثی روایتی یک آیه رو مطرح میکنه به فضل الهی. عرض کنم که روایتی هست در بهار جلد 78 صفحه 110، نقل میکند که مر الحسن بن علی علیه السلام فی یوم فطر به قوم مر علیه السلام فی یوم فطر به قوم یلعبون و یضحکون فوقف علی رؤوسهم. امام رو کردن به جمعی که روز عید فطر بوده، یلعبون و یضحکون، دور هم جمع شدن، هم میخندیدن و بازی میکردن. فوقف علی رؤوسهم، امام بالا سرشون ایستاد. فقال ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. مضمار، ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، خداوند ماه رمضان را مضمار برای مردم قرار داده است. مضمار میتوند اسم مکان باشه، میتونه اسم زمان باشه. اسم مکان باشه یعنی میدان مسابقه. ماه رمضان یک میدان مسابقه است یا یک زمان مسابقه است. یه وقت یه میدانی است، در اون میدان میرن بازی میکنن، مسابقه میگذارن، چی زودتر میرسه این فرض کنید که کار رو پیش میبره. یه وقت یه زمانی قرار میدن، از مثلا ظرف 5 دقیقه که میتوند این کار رو انجام بده تو 5 دقیقه وقت، یا میدود چی زودتر در این زمان میرسه، یا مثلا مسابقات دیگری که الان هست. پس خداوند این ماه رمضان از اول تا آخر یا یک میدان مسابقه است یا یک زمانی است که از اول ماه تا آخر این زمان رو گذاشتن برای مسابقه. در چی مسابقه میکنن در این مدت؟ ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فیستبقون فیه. در این ماه اون خلق مردم مسابقه میدن، یستبقون فیه به طاعتهی الی مرضاته. مسابقه در اینه که چی بیشتر اطاعت میکنه و زودتر و بهتر مرضات الهی رو تحصیل میکنه. مسابقه در اینه. یستبقون فیه در این شهر مسابقه میگذارن به طاعتهی الی مرضاته. نماز است، روزه است، تلاوت قرآن است، تهجد است، ذکر است، کارهای خیر است، این مسابقه است به طاعتهی. ترک گناه هست، ترک عرض کنم که معاصی مختلف. در این جهت با هم مردم مسابقه میگذارن، کدام یک میبرن این مسابقه رو؟ رسیدن به مرضات الهی. اگر اعمال جوری باشد مورد قبول قرار بگیره، مورد رضایت الهی هست. اگر اعمال جوری است که مورد قبول قرار نمیگیره، مسابقه رو نبرده. فسبق قوم ففازو، یه دسته از مردم این مسابقه رو میبرن، رستگار میشن. و قصر آخرون فخابو، یه دسته هستن کوتاه میان، نمیرسن، نمیتونه در اون مدت این مسابقه رو ببره، سبقت نمیتونه بگیره. قصر مقصر یا کوتاه میاد، قصر آخرون فخابو، اینا محروم میشن. این اصل مطلب که امام بالا سر اینا وایساد، این مطلب رو فرمود که ماه رمضان ماه مسابقه به طاعت خداست برای رسیدن به مرضات الهی، و یه عده‌ای هستن که در این میدان یا در این زمان مسابقه رو میبرن، دستگار میشن، یه عده نمیتونن برسن، محرومن. بعد فرمود فل عجب کل العجب من ضاحکن لاعب. چون اول فرمود مر به قوم که یلعبون و یضحکون، امام فرمود فل عجب کل العجب من ضاحکن لاعب، یه جمعیتی که اینا مشغول خنده هستند و بازی. خنده ضاحکن، خنده میکنن، بازیگرن. فلیوم الذی یخاب فیه المحسنون، چقدر جای تعجب است که یه دفعه افرادی مشغول لهو و لعب و خنده و بازی باشن در روزی که فلیوم الذی یخاب فیه المحسنون، اونایی که نیکوکارن پاداش میگیرن. و یخسر فیه المبطلون، و خسران و به ضرر میرسن اون کسانی که به بطالت میگذرونن. و ایم الله، قسم میخوره حضرت، و ایم الله لو کشف القطاع، قسم به خداوند که اگر پرده ها از برداشته بشه، عقب بره، لعلمو، مردم میفهمن که ان المحسن مشغول به احسانه و المسیء مشغول به اساعته. اگر پرده ها عقب بره، میفهمن که اونایی که خوب عمل کردن، محسنین، مشغولون به احسانه، یعنی سرگرم همون پاداش احسانشونن. پرده ها عقب بره، ثواب ها مشخص بشه. محسنون سرگرمن به اون نتایج اعمال خوبشون، و المسیء مشغولون به اساعته، اونی که بد عمل کرده اونم سرگرم همون عقوبت هاییست که بهش میرسه. از این روایت یه برداشت اینجور میشه که بعد از ماه رمضان امام مراجعه کردن، تو کوچه میرفتن، مر به قوم برخورد کرد. این خلاف انتظار امام بود که تازه از ماه رمضان مردم اومدن بیرون این جور به بطالت مشغول باشن، خنده و عرض کنم که بازی و سرگرمی های اینجوری. انتظاری که امام داشت و فرمود فل عجب کل العجب که مردم هنوز از ماه رمضان در اومده اینجور به غفلت و عرض کنم که به بطالت بگذرونن، تعجب امام از این بود که چرا ماه رمضان که ماه مسابقه در اعمال خیر، اعمال خوب هست، ماه مسابقه در طاعت الله هست برای رسیدن به مرضات الهی، چرا تأثیر نگذاشته؟ این تعجب امام که رسیدند و دیدن اینجور عمل میکنن، ایستاد فوقف علی رؤوسهم، بالا سرشون حضرت وایساد و به این تعبیر صحبت کردن، خلاف انتظار امام بود. یک ماه، ماه مبارک رمضان بر اینها گذشته، اینا در میدان مسابقه بودن، عرض کنم که مسابقه در طاعت الهی و اعمال خیر و کارهای نیک، این یک ماه باید یه زاد و توشهی برای اینا حاصل شده باشه که طول سال بعد از ماه رمضان تا برسن به ماه رمضان دیگه ازش بهره برداری بکنن، اون اثر بمونه تو اذهان اینها، تو عمل اینها، تو فکر اینها. امام بینن که روزی بعد از ماه رمضان، روز فتح، اینا اینجور مشغولی بازی و لهو و لعب. این تعجب امام رو برانگیخت حضرت ایستاد و فرمود اینکه ماه رمضان یک میدان مسابقه است و باید مردم به طاعت خدا در طاعت خدا مسابقه بگذارن تا به مرضات الهی برسن. در ترک گناه، وقتی که افرادم مختلفن، فسبق قوم، یه عده سبقت میگیرن و مسابقه رو میبرن. اونایی که واقعا در ماه رمضان مقید هستن که روزه باشن، چون دو جور روزه داریم، یه روزه ای داریم که فقها در عرض کنم که توضیح المسائل و تو فتواهاشون کتابهای فتوایی می نویسن که روزه یعنی امساک از تعداد چیزها، خوردن، آشامیدن. اگر کسی مثلا غذا بخورد، چیزی بخورد، روزش باطل است. از این فقیه بزرگوار میپرسیم اگر کسی دروغ گفت روزش باطل یا نه؟ میگه نه. مفطر یعنی خوردن، آشامیدن، اون در 12 چیز ایناست مفطره. اما روایات ما میگه اگر کسی دروغ گفت روزش باطل، مفطره. غیبت کرد، مفطره. چرا مفطره؟ برای اینکه اونا مرادشون از صحت مسقط قضا و اعاده نیست، مرادشون از این که میگن روز صحیح است یعنی قبول است. صحت به معنای قبول، نه صحت به معنای مسقط قضا. فقها مسقط قضا میدونن، اگر روز چیزی نخورد روزش درسته، چیزی خورد باید قضاشو بگیره، باطل شد یعنی قضا داره. اما از روایات استفاده میشد که روزه واقعی که مورد قبول باشد اون است که فریسم، امام فرمود فریسم جمیع و جوارحک، زبانم باید روزه باشد، چشمم باید روزه باشد، گوشم باید روزه باشد، اعضا و جوارح اگر خلافی مرتکب شدن، گناهی مرتکب شدن، مفطر انجام داد. مفطر انجام داد یعنی روزه باطل است، یعنی قبول نیست. نه اینکه باطل است یعنی باید قضاشو بگیره، باطل است یعنی ثواب نمیده. خب روز ماه رمضان که مسابقه است و هر کسی میخواد کاری بکند که روزش قبول باشه، نه صحیح باشد مسقط قضا. خب اینا مراتبی دارن. بعضی ها هستن دیگه در اوج از اجتناب از عرض کنم که گناه و معصیت، بعضی ها کمتر، مراتبی داره، میدان مسابقه است. اما در این حال باید یه اثری بگذاره در انسان برای بعد ماه رمضان. امام تعجبشون باید اینجاست که چرا ماه رمضان تأثیر نگذاشته. تون خطبه‌ای که پیغمبر گرامی اسلام در اول قبل از ما در جمعه ما آخر شعبان خوندن، تو اونجا میبینیم که میفرماد که در این ماه شیطان در قل و زنجیر است. دعا کنید از خدا بخواهید که دیگه بعد از ماه رمضان این به روی شما باز نشه. شاید مراد این باشه در قل و زنجیر است، یعنی در اثر روزه اون شهوت رو عرض کنم که قوای نفس و اینها در انسان شکسته میشه، میل به گناه و معصیت دیگه پیدا نمیکنه. در این جهت مثل این که شیطان دستش بسته، مثل که شیطان رو در قل کردن. وقتی انسان تمایلی به رفتن به گناه و معصیت نداره، یه همچه حالتی داره، مثل که شیطان مسلط نیست بر ما. فرماد از خدا بخواهید که همین عدم تسلط، همین حالتی که الان تو ما هست برای شما بموند، عدم تمایل به گناه و معصیت، که شیطان به طرف شما تسلط پیدا نکنه. فرماد این رو سبب قرار بدید برای بعد ماه رمضان، که اون وقتم شیطان به شما تسلط پیدا نکنه. باز فرمود در این ماه درهای بهش بازه به روی شما، درهای جهنم بسته است. از خدا بخواهید که بعد از ماه درهای بهش به روی شما بسته نشه، درهای جهنم باز نشه. باز میخوان یه اثری بگذاره برای بعد ماه رمضان، یعنی همین که دیگه شما دنبال گناه و معصیت کمتر میرید، درهای بهش برو شما بازه، درهای جهنم بسته شده، گناه نمی کنید که روی به جهنم برید. فرماید این حالت رو نگه دارید. بنابراین روایتی است که مربوط به استفاده از ماه رمضان، از اون فیوزات رمضان و از اون میهمانی ذات مقدس پروردگار، افراد بندگان در میهمانی او هستن، بهره‌ای داشته باشن برای بعد از ما. امیدواریم انشاءالله همه شما عزیزان خدماتتون، زحماتتون، عباداتتون، از نماز، روزه، قرآن، تبلیغ، کارهای خیلی که انجام دادید، منشأ یک تأثیری در نفس شما باشد که انشاءالله این زاد و توشه رو برای بعد ماه مبارک رمضان تا سال آینده همراه خودتون داشته باشید. عرض کنم که در این مسئله هشت که صحبت شد، عرض کردیم که مربوط به تجدید نظر در احکام است، که آیا حکمی که قاضی صادر کرد میشه تجدید نظر بشه، یا خودش بخواد مجدد، یا طرفین نزاع متنازعین بخواهند تجدید نظر، یا پیش خود این قاضی یا پیش قاضی دیگه. گفتیم این جایز نیست و نه خودش حق داره نه طرفین نزاع. منتها عرض ما این بود که این نحو مطرح کردن مسئله که امام دارن و همچنین فقهای دیگر، این نحو وارد شدن در مسئله و خروج از مسئله، مال اونجایی است که حکومت اسلامی نیست. یک حکومت اسلامی که با زعامت ولی فقیه تشکیل شده باشد نبوده. حکومت در اختیار طاغوته، دستگاه قضایی رو اونا تعیین میکنن، قاضی رو قاضی طاغوتی گذاشتن، عمال طاغوت هست و ائمه نهی میکردن شیعیانشون رو از این که مراجعه به طاغوت بکنن. اینو خوندیم قبلا که اگر مراجعه به طاغوت کرد و حقش هم گرفت، انما یأخذ سهتا، حقشو گرفته. اما فرمود سهت است. چرا؟ فرمود انما یأخذه به حکم طاغوت. چون به حکم طاغوت گرفته، این سهت است و حرامه. نهی میکردن ائمه علیهم السلام شیعیانشون رو از مراجعه به طاغوت. خب چی کار کنن؟ پس شیعیانم بالاخره بینشون نزاعی، مرافعی، چیزی پیش میاد، دعوایی هست، چی کار کنن؟ فرمود ینظران الی من کان منکم، کسی که نظر فی حلالنا حرامنا عرف احکامنا، اجعلوه بینکم حاکما یا قاضیا فانی قد جعلته قاضیا. یک کسی که واجد این شرایط است، من اینو قاضی قرار دادم، به اینا مراجعه کنید. به نحو عام، نسب عام، امام یه افرادی رو که واجد شرایطن تعیین کردن و راه حل برای شیعیانشون قرار دادن. که این که میگیم حرام است به قضات طاغوت و محاکم اونا مراجعه کنید، برید به این، اونم کسانی که ینظران رجلون منکم، از خود شماست، یعنی معتقد به امامت هست، شیعه است، از خود شماست، به اینا مراجعه کنید. اونی که واجد شرایط هست حکم میکنه، حکمش نافذه. اگر قبولم کسی نکرد حکم اون را، مثل که حکم ما را رد کرده، یه همچه تأکیدی هم براش کرد. خب این در زمانی که یک حکومت اسلامی نباشه مسیر اینه. مردم در نزاعشون مرافعاتشون مراجعه میکنن به کسی که یه همچه سمتی داره و قاضیست، مجتهد است، جامع شرایط هست. عرض کردم این رواج هم داشته. اغلب فقها، اغلب عرض کنم که روحانیون متنفذ در حتی شهرستانه ها ارباب رجوع داشتن، در اختلافاتشون مراجعه به اینها میکردن و اینا حکم میدادن. بعضیشون مبسوط الید هم بودن که اجراء حدود هم میکردن. در اون زمان قضیه اینه. خیلی خوب، سوال میشد، ما رفتیم پیش یک قاضی مجتهد جامع شرایط، حکم داد، میتونیم بریم پیش یکی دیگه؟ فرمود حق نداریم، حرام است، فصل خصومت شد دیگه، نزاعی نیست که برید پیش کسی دیگه. عرض کنم که اون قاضی دوم حرام است نظر کند، این قضیه رو استماع بکند، همینا که گفتیم، این مربوط به اونجاست. اما حالا اگر چنانچه یک حکومت اسلامی تشکیل شده با زعامت ولی فقیه و اینا، یک عرض کنم که تشکیلات قضایی راه میاندازن، اون تشکیلات قضایی که در زمان طاغوت در تحت سلطه طاغوت بود، اون تشکیلات تشکیلات اسلامی شد، قضات اسلامی تعیین شدن. و در این عرض کنم که تشکیلات دو کار انجام میگیرد. یکی این که میان موضوعات و مرافعات رو دستبندی میکنه. مثل اون وقت نیست که یه مجتهدی تو خونش نشسته، در میزنن دو نفر میان در یه نزاعی دارن، نزاع حقوقی، اونا رد میشن، فردا یکی دیگه میاد یه نزاعی کیفری داره، یکی دیگه راجع به مثلا اختلاف زن و شوهره میاد، همشون میان پیش همین قاضی. حالا اینجور نیست، تقسیم بندی میشه. عرض کنم که موضوعات، مرافعات، میگن یک محاکمی هست به پرونده های حقوقی رسیدگی، یه پرونده، یه دادگاه هایی هست، دادگاه های کیفری، به امور کیفری میرسه، یه دادگاه هایی هست مربوط به اختلافات خانوادگی و احوالات شخصی است، اگر در زن و شوهر با هم اختلاف دارن، در نکاح، در طلاق، در وصیت، در ارث، احوالات شخصی، به این دادگاه ها مراجعه میکنن، دادگاه های خانواده. مثلا دادگاه های انقلاب داریم، اونایی که در مثلا یک جرائم ضد انقلابی بر علیه نظام، بر علیه امنیت، مواد مخدر، چه اونا، بره دادگاه های انقلاب در یه محکم. یه دادگاه‌های نظامی داریم، جرم‌هایی که نیروهای امنیتی، نیروهای عرض کنم که نظامی، انتظامی، اونا مرتکب میشن، برن در دادگاه‌های نظامی تقسیم بندی میشن. این یه جهت مرافعات و منازعات و موضوعات دست بندی میشه، تقسیم میشه. قضات هم تقسیم میشن. یه قاضی رو ابلاغ بهش میدن برو تو محکمه دادگاه انقلاب بشین حکم، یه قاضی رو ابلاغ بهش میدن برو در دادگاه حقوق، کیفری، نظامی، همساره. هم موضوعات تقسیم بندی شده، هم اختیاراتی که به قضات در قضاوت داده میشه این تقسیم شده. آیا این روش مطابق موازین اسلام هست یا نیست؟ آیا این روش با اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که خوندیم که اذا حکم به حکم نا ولم یقبل من فانما به حکم الله استخف، اگر قبول نکردن ازش به حکم خدا عرض کنم که استخفاف کردن، آیا این منافات با اون روایت داره؟ اون روایت این روش رو رد میکنه که در نتیجه اگر این عمل، این روش مخالف با اون روایت باشه، یعنی بگیم مخالف شرعه، خلاف اون مبنایی است که اسلام قرار داده. این بحث امروزه نیست. عرض کنم که ما میگیم این برنامه‌ای که در نظام پیاده میشه که مرافعات رو تقسیم بندی میکنن، دادگاه‌های ساختار تشکیلاتی نظم اداری اینجوری پیدا کرده، ابلاغ‌هایی که به قضات داده میشد مشخصه، به اون میگن در محکمه انتظامی، به اون میگن در محکمه حقوقی، کیفری، تازه خود اینا رو هم یکی رو میذارن برا عرض کنم که دادگاه بدوی. در دادگاه بدوی معناش این است که حکمی که در این دادگاه هر قاضی میده قابل تجدید نظر است، تقسیم میکنن اینا رو. بعض احکام قابل تجدید نظر است، بعض احکام قابل تجدید نظر نیست، اینم یه تقسیمه. غیر از این که موضوعات رو تقسیم بندی میکنن، قضات رو تقسیم بندی میکنن، احکام رو دسته بندی میکنن، میگن بعض احکام هست قابل تجدید نظره، مثلا اونی که در بدوی هست، در مرافعات جزئی هست، در خلاف و خلاف های رانندگی، تخلفات رانندگی هم سایی جزئی است، اینا از قابل تجدید نظر نیست. همونده که حکم میده حکم قطعی است، باید بره اجرا بشه. بعضی احکام نه، حکم داده خود قاضی زیر حکمش می نویسد که تا 20 روز قابل اعتراض است، یعنی حکمی که من دادم قطعی نیست. این قاضی که مشخصش میکنن برای این محکمه، از ابتدا حکمی که میداد حکمی میداد قابل اعتراض، بعد میره تجدید نظر. اونا هم همینجوره، در تجدید نظر هم بعضیاش هست که وقتی داده شد تمامه، بعضی مراحلش هست که نه، باید بره دیوان عالی کشور. مثلا پرونده‌ای که در قتل، در قطعیت، در زندان بالاتر از 10 سال، امثال اینها که یه قدری مهمتره، اینا اتوماتیکوار حتی اعتراض هم نشه، طرفین اعتراض هم نکنن، این قاضی موظف است حکمی که داد انشاء حکم هم میکنه، انشاء میکند حکم را، میده دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور بررسی میکنه شکلی، ببیند این درست کار کرده یا نه، اگر دید موازین رو رعایت کرده برمیگردونه تنفیذ میکنه، اگر دید اشکال هست نقضش میکنه، میده یه دادگاه دیگه از نو برسه. روش اینه، احکام هم دستبندی میشه، احکامی داریم قابل تجدید نظر، احکامی داریم غیر قابل تجدید نظر. اونام که قابل تجدید نظر هست یه مرحله قابل تجدید نظر هست یا بیشتر، بعضی وقت دو تا سه مرحله تجدید نظر میشه روی حکم. این روش آیا با اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله و با روایات دیگری که احکام رو اونجور قاطع و دارای صلابت و عرض کنم که اینجا گفتیم سه مطلب احکام دارای یک قوت و استحکامی است که با اعتراض به هم نمیخوره. اگر گفت قبول ندارم اون حکم چیز نمیشه، به هم نمیخوره. حق نداره بگه قبول ندارم، حرام است. آیا این روش مخالف با اون روایات یا نه؟ بحث ما این است که میگیم مخالف نیست و این روش روش صحیح عرفی عقلایی است و هیچ منافاتی هم با اون روایات نداره. چرا؟ اون روایات اصلا مبنای این روش نیست. توجه فرمودید؟ اون روایات میگه مراجعه کنید به یک فقیه مجتهد جامع شرایط، انی قد جعلته حاکما. این ولی فقیه رو میگی، این روایات مربوط میشه به ولی فقیه، او مجتهد جامع شرایط هست، اگر بخواد حکم بکنه بر اساس اون روایت هست. اما ولی فقیهی که نظام حکومت اسلامی محقق شده، زعامت امر به دست ولی فقیه قرار گرفته، ولی فقیه به اعتبار همین روایات، به اعتبار همین روایات که اذن بهش داده میشد برای قضا، قضای اسلامی، قضایی که مطابق با اون مقبوله عمر ابن حنظله هست، این ولی فقیه میاد افرادی رو تعیین میکنه، اذن بهشون میده برای قضاوت، تشکیلات قضایی درست میکنه. این دیگه مربوط به اون روایت نیست، مربوط به اذن نیست که ولی فقیه میده. ولی فقیه میتوند یه قاضی رو بگه شما مثل خود من جای من بنشین، در تمام موضوعات حکم بده. میتوند تقسیمش کنه، به یکی میگه آقا شما در محکمه کیفری مأذونی حکم بده. این قاضی به استناد روایت مقبوله عمر ابن حنظله نیست، به استناد اذن نیست که ولی فقیه بهش میده برای قضا. مقبوله عمر ابن حنظله ولی فقیه رو گرفت، به او اذن قضا داد. اون ولی فقیه میتوند اذن بده به دیگران، همینجور که خودش میتونه قضاوت بکنه میتونه اذن بده. در اذنش میاد تقسیم میکنه، در اذنی که میده هم دادگاه ها رو تقسیم بندی میکنه، کیفری، حقوقی، انقلاب، نظامی، چه این یه تقسیم. ابلاغ هم که اذن قضا همون ابلاغه، به این قاضی اذنی که میدن میگن در محکمه حقوقی بنشین. اگر این قاضی امروز یه پرونده کیفری اومد تو دستش و حکم داد، این رد میشه، ایشون معذور نبوده در این پرونده رسیدگی بود. یه قاضی کیفری اگر در یه پرونده حقوقی حکم داد، نافذ نیست. یکی از مواردی که پرونده میره الان دیوان کشور نقض میشه، برمیگردن میگن این قاضی در خارج از محدوده صلاحیتش دخالت کرده، پرونده نقض میشه. این پرونده حقوقی بوده، این آقا قاضی کیفری است، حق نداشته تو این پرونده اظهار نظر بکنه. پس این مربوط به اذنه، اذن میداد در این حد در کیفری حقوقی. یکی دیگه هم به این آقا میگه آقا من شما رو در محکمه بدوی ابلاغ میدم بشین حکم بده، و محکمه بدوی یعنی اون محکمه‌ای که حکمش قابل اعتراض است. از اول این حکمی که میده خودش میدوند حکمش حکم قطعی نیست، انشاء حکمم میکنه، حکمم میده، اما این حکم اون حکمی نیست که در مقبول میفرمود اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، اون نیست. این حکمی است که بر اساس اذنی که بهش داده ولی فقیه گفته شما یه حکمی بده که نزاع با این حکم شما فصل نمیشه. حکمی که فصل خصومت بکند اون حکم قاطع است. نه، این با اینکه حکم داده حکم نافذ نیست، چیز فصل خصومت نمی کنه، نزاع باقی است. باید برد ببینن یه قضات ابصر با تجربه بیشتر، قضات عالمتر، عادلتر، عالیتر، اونام ببینن، اونام نظر بدن، بعد از اون حکم قطعی میشه. و این نظیرم در وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، خودشون دیگه هم قاضی بودن، قضاوت میکردن، هم امام است، هم ولی است، ولی الله است. شما مراجعه کنید در روایت یک از باب یک از ابواب صفات القاضی در کتاب وسائل، باب یک از ابواب صفات القاضی روایت اول، یه دستوراتی امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی که نسبش کردن برای قضاوت، یه دستوراتی بهش میداد، اینجوری عمل کن، اینجوری عمل کن، در با مراجعینت، با اصحاب دعوا اینجور بگو چه بکن. یکیش اینه که بهش فرمودن که ولاین، بعد حالا عبارت چی یاد داشت نکردن، حضرت فرمودن حق نداری، مضمون عبارتشون اینه، حق نداری حکمی را از حدود و قصاص اجرا کنی حتی تعرضه الی، تا به من عرضه کن. اجازه بهش دادن که حکم بده اما حکمش نافذ نیست. فرمود حق نداری تنفیذ کنی حکم تا به من عرضه کن. من نگاه میکنم، اگر دیدم حکمی که دادی طبق موازین درسته، من تنفیذ میکنم، اگر نیست نقضش میکنم. خب پس خود حضرت یک کسی رو که منصوب میکنه به عنوان قضا و اذن بهش میدن، عبارتشون اینه، حالا مضمونش عرض کردم، عبارت رو ملاحظه کنید که لا تنفذ حکمی را سواء در حدود باشد یا در قصاص باشد یا چی، حتی تعرضه علی، تو عرضه کنی به من. من هستم که اون وقت تنفیذ میکنم که اجرا بشه یا نه. پس این سابقم داره، خود امیرالمؤمنین با شورای اینجور عمل میکرد. بنابراین پس ولی فقیه میتوند هم موضوعات و مرافعات رو تقسیم بندی کنه که کمان که شده، و این یه موازین درستی هم هست. یه قاضی نمیتونه به همش برسه، تسلطی به همش داشته باشه. اونجا که امام تعیین میکنه، فرماد یک قاضی مجتهد جامع شرایط، یعنی چی؟ یعنی یه مجتهدی که از باب طهارت تا کتاب دیات استنباط کرده، مجتهد مطلق. امام تو همین تحریر شرایط، حالا بعد میرسیم، شرایط قاضی میفرماد شرطش اجتهاد مطلق است، یعنی در تمام ابواب فقه باید صاحب نظر باشد. خب این آقا وقتی نشست، وقتی مراجعه میکنن، دعوا دعوای حقوقی باشد، کیفری باشد، از حدود باشد، از چک و نمیدونم امثال اینها باشد، از احوالات شخصیه باشد، هر چه باشد مسلطه. اما اون قضاتی که امروز ما داریم که اینا اینجور نیستن، که لذا میان تقسیم بندی میکنن، کیفری، حقوقی، چه این همین تقسیما. بعدم قضات رو اون رو اجازه میدن، در این دیگه حق ندارد در اون که خارج از محدودش حکم بده، و حکمش هم یا حکمیست قابل تأیید، قابل مثلا اجرا، یعنی قطعیست در یه مرحله، میگن اونایی که خلاف است و اجزای جزئیست، حکم قطعیست، همونجا میره اجرا میشه دیگه، قابل تجدید نظر نیست. بعضیش قابل تجدید نظره. بله امام حسن، همینجور خود بله عرض کردم اینو، این مسئله رو ما قبلا هم متعرض شدیم که در جایی که حکومت اسلامی است و ولایت امر به عهده یک ولی فقیه قرار گرفته، ولایت دیگران شأنی میشه، یعنی اونا دیگه حق ندارن اعمال ولایت بکنن. در زمانی که حکومت اسلامی نیست، هر مجتهدی ولایت دارد، در محدوده خودش کارهایی هم انجام میده. حالا همین دیگه. بعد اگر چنون در زمانی که ولایت امر هست و ولی فقیه زمام امر و ولایت امر مسلمین را به عهده گرفت، این تشکیل حکومت فلسفش چیه؟ فلسفش برای نظم امور معاد و معاش مردمه. اگر اجازه بدن به هر ولی فقیهی که اونم اعمال ولایت بکنه، نقض غرض میشه، هرج و مرج میشه. لذا میگن فقط اونی که انتخاب شد و ولایت امر رو به عهده گرفت، دیگه ولایت بقیه شأنیست. اگر اون فقیه مجتهد جامع و شرایط بخواد قضاوت بکنه، باید با اذن ولی فقیه باید باشه. اینو قبلا عرض کردیم. بنابراین پس این روشی که الان هست، این هیچ منافاتی با اون روایات، با روایت مقبوله عمر ابن حنظله نداره و اینا مستندش اون روایت نیست که اذا حکم به حکم را ولم یقبل من اینجور و اینجور. نه، این مستندش اون نیست. اون ولی فقیه هست که از اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله استفاده کرده و ولایت امر گرفته، اما او اذن میده. اینا دیگه تمام قضاتی که در سراسر کشور کار میکنن طبق اذن هست. به یکی اذن میدن که حکمیست که قابل تجدید نظره. اگر حکم داری بدون که این حکم فصل خصومت نکرده، باید برید محکمه عالی، اونجا نظر بدن. بنابراین از ابتدا خودش زیر حکمش از کردن می نویسد تا 20 روز قابل اعتراض است. اون تجدید نظرم که میره، اونم همینجور. در بعضی مواردش از حکم اون قطعیست، بعضی مواردش نه، باید بره مرحله عالی تر، دیوان کشور. بعد از اونم باز مراحلی دارد. اینا هیچ اشکالی با اون عرض کنم که موازین نداره. اینا هم خودش یک موازین شرعیست بر اساس اذنی که داده میشد و بر اساس مصالح تقسیم بندی میکنن و همه اینها قضاء اسلامیست بر اساس موازین اسلامی. و السلام علیکم و صلی الله علی سیدنا محمد.